بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فی حکم دوران الامر بین الوجوب و الحرمه من جهت عدم الدلیل علی تعیین احدهما بعد قیام الدلیل علی احدهما. در این فصل که اصطلاحاً میگن دوران بین المحصورین، شبه بین وجوب و حرمت، ما دو بخش رو گذرانده ایم، شبهات تحریمیه که خودش چهار صورت بود، شبهات وجوبیه که خودش چهار صورت بود. تحریمیه یعنی احتمال میدیم حرام باشه، و احتمال بعدی هم، احتمال دوم همین است، غیر از وجوب اون یکی احکام باشه، احتمال بین حرمت و کراهت، حرمت و استحباب، حرمت و اباحه، و خودش هفت صورت بود که خود این یعنی ثنائی، ثلاثی، رباعی، و یه بخشش هم منشأ احتمال هم بعض وقتا فقدان النص بود، تعارض النصین بود، اجمال النص بود، و شبهه موضوعی. شبهات وجوبی هم به شرح زد، اما الان شبهه ما اینه، یک علم داریم، یک شبهه. علم داریم که این حکم الزامی داره، جنس تکلیف رو میدونیم، خلاصه یا کافر، دفن کافر یا واجب یا حرام، یا فردی مثلا اومده در بین نماز سلام گفته، در حال که سلامش مثلا عمومی بوده، خصوص من مصلی متوجه نبود، اینجا سلام، جواب سلام دادن من واجبه بر فرد، چون جواب سلام واجبه، یا نه چون سلامش عمومی بوده، افراد دیگری هم بودن، متوجه اوناست، بر من سلام، جواب سلام دادن بر او یه نوع قطع نماز است و حرامه، پس جواب سلام در این فرض واجبون ام حرامون. این مثال هاییست که برای این مورد میشه زد. شبهات موضوعی هم در اینجاها ممکنه مطرح باشه، مثلا فردی خلاصه نذر کرده، این کار رو انجام بده یا این کار رو ترک کنه، فرض کنید مثلا هر دو جنبهش هم خیری در نظر بگیریم، یا مباح باشه و بر مباح هم نذر تعلق بگیرد، یعنی بحث شرعیت نذر رو بحث نکنیم، خلاصه الان این نذر منعقد شده، فلاچن جنس تکلیف رو میدونه، الان براش مشتبه شده، بر فعل اون کار نذر کرده یا بر ترک اون کار، چون نظر بهش تعلق یافته، یا فعل واجبه یا ترک واجبه، یعنی فعلش میشه واجب یا فعلش میشه حرام. خب اینا دوران بین المحصورینن اصطلاح هم میگن. خب خصوصیتش چیه دوران بین المحصورین؟ خصوصیتش این است احتیاط ممکن نیست، یعنی شما نمیتونید بیاد بگید چه احتیاط کن، چون بین الفعل و ترک احتیاط ممکن نیست، یعنی یا باید این کار انجام بدی دیگه، اگر طرف واجب رعایت شد طرف حرام رعایت نشد، اگر ترک کنی، اگر طرف حرام رعایت شد طرف واجب رعایت نشد، پس احتیاط ممکن نیست. خب چیکار کنیم؟ آیا بگیم اینجا اصلا تکلیفی در کار نیست؟ اصالت البراءه جاری کنیم نسبت به هر دو، بگیم احتمال وجوب میدم رفع ما لا یعلمون، احتمال حرمت میدم رفع ما لا یعلمون، این قائل به اباحه بشیم نسبت به هر دو، براءت جاری کنیم نسبت به هر دو، یا بیاییم بگیم نه آقا اینجا نمیشه براءت جاری کرد، چون این براءت شما با اون علم اجمالی به جنس تکلیف درست در نمیاد، باید توقف کنی، در عمل یکی رو انجام میدی دیگه، یا انجام فعل یا ترک فعل، چون در عمل لا یخلو من احدهما، اما حکم نکن، این چه احکام الهی خالی از هر موضوعی حکم الهی داره، بله در لوح محفوظ داره، اما من چه نمیدونم، چون من نمیدونم من در ظاهر فتوا به توقف میدم، در عمل خب طرف مخیره دیگه، یا نه از اول فتوا به تخییر بدیم، پس اباحه ظاهری نسبت به هر دو فعل، یا توقف ولیکن در عمل خب نتیجهش تخییره، یا نه اصلا فتوا به تخییر بدیم، تخییر احدهما المعین یا تخییر غیر معین، احدهما یعنی بگیم که شما مخیری از اول، البته ببخشید تخییر دیگه احدهما معین نداره، تخییر یعنی از ابتدا مخیری تا انتها، یا نه تخییر در ابتدا مخیری، هر کدوم اختیار کردی تا آخر همونه دیگه، اگر طرف وجوب رو اختیار کردی تخییر دیگه استمراری نیست، ابتداییه، بعدن این بحثا رو خواهیم خوند، اینم یه احتمال قائل به تخییر بشویم، یا نه بیاییم بگیم که یک طرفش رو اولویت بدیم، در این گونه جاها مثلا رعایت حرمت اولویت داره، چون دفع مفسده از جلب منفعت بهتر اولویت داره، این احتمالاتیست که در این مسئله داده میشه، پس اباحه ظاهری برای هر دو، توقف یا تخییر یا اخذ به احدهما، چه اینها ببینیم از ادله چه در میاد. فقط یه نکته رو مرحوم شیخ اینجا مطرح میکنن برای اینکه محل نزاع روشن بشه، چون موضوع شناسی نصف علمه، نصف مسیر رفتنه، ببینید یه وقت هر دو تعبدی هن، یعنی این کار کاریشه باید با قصد گربت انجام بدی، شک شما این است که آیا این فعلش واجبه، یعنی واجب تعبدی، و یا فعلش حرامه، یعنی حرام تعبدی، مگر حرمت تعبدی ما داریم که اینو شم آورده، میگه بله در بحث احرام بعضی ها احتمال دادن این تروک احرام باید تعبدن اتفاق بیفته، یعنی من که محرم شده ام اگر ناخن نمیگیرم قربتن الله نمیگیرم، اگر مثلا موهامو نمیکنم قربتن الله، این تروک احرام رو بعضی ها گفتن این محرماتش حرمت تعبدی داره، البته بعضی فتاوا اینطوریه، ولی مثال برای حرمت تعبدی پیدا کردن همینه، یعنی اونم با بعضی مبانی، در هر حال هر دو طرفش تعبدی باشه، چه گفتم این یه مقدار مثال برای حرمت پیدا کردن سخته، این بنابر مبنا گفتم مثالو، اما این مثالش دیگه خیلی زیاده، یه قسمت وجوبش تعبدیه، حرمت نه توسلیه، حرمت یعنی صرف ترک، نه ترک قربتن الله، خب در این گونه موارد که هر دو تعبدی باشن، یا یه طرفش تعبدی یه طرفش توسلی باشه، هر دو رو بذاری کنار، یعنی اگر واجب شما قربتن الله انجام ندی، چه اینجا مخالفت قطعیه میشه با علم خودتون، یعنی اینجا صورت ثالث رو انتخاب کردی، به همین خاطر اینجا نه، باید یکی از این دوتا رو اختیار انتخاب کنی، نمیتوانی اینجا هر دو رو رها کنی، چون قابلیت داره هر دو رها بشه. شما این فعل رو در واقع انجام بدهی اما بدون قصد قربت، این اگر حرام باشه انجام داده ای، واجبم باشه انجام نداده ای، چون واجب تعبدی بوده، همین خاطر مخالفت قطعی صورت گرفته. میگه ما این موضوع محل بحث ما این بحث های تعبدی نیست که یک طرفش تعبدی باشه، موضوع بحث ما این است هر دو طرف توسلی باشه. پس اولین نکته در تحلیل محل نزاع این دوران بین المحصوره، این که بحث میکنیم هر دو طرفش قصد قربت شرط نیست، به همین خاطر در عمل یکی رو انجام خواهید داد. میدونید این شرط برای چیه؟ این شرط برای این هست که مخالفت قطعیه عملیه صورت نخواهد گرفت. خلاصه در دوران بین المحصورین یا انجام خواهید داد موافق با وجوب خواهد شد، یا انجام نخواهید داد موافق با حرمت خواهد شد، چون هر دو طرف توسلیه، با قصد قربت شرط است. اما در بحث قصد قربت اگر دخالت بدیم، در انجام دادن دو حالت داره، یه وقت با قصد قربت انجام میدی اون میشه طرف وجوب، یه وقت نه بدون قصد قربت انجام میدی، دیگه بدون قصد قربت ترد هر دو طرفه، هم وجوب رو ترد کردی چون وجوب عمل با قصد قربت بود، هم حرمت رو رعایت نکرده ای، این میشه مخالفت قطعیه عملیه. اینو ما بحث نداریم، یعنی بحث ما در توسلیه، دوران بین المحصوره اینی که هر دو طرفش توسلیه، اینجا این احتمالاتی که گفتیم میاد. بعد مرحوم شیخ وارد میشه به این که چرا گفتن اون نظریه اول رو ظاهرن مباه، هر دو طرفش مباه، اینو چرا گفتن؟ خب میاره ادله ای را چه خلاصه برای من اینجا مجهوله دیگه، این دفن کافر واجبون، کل شیء لچه حلالون حتی تعلم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عن، هر چیزی که علم بندگان جاهلا نسبت به او از اونها برداشته شده، پس من نسبت به وجوبش جاهلم، نسبت به حرمتش جاهلم، هر دو رو برمیداریم، اباحه ظاهری قائل میشیم، در عمل هم که مخالفت عملیه نمی کنم، یا انجام میدم یا ترک میکنم دیگه. به همین خاطر اینجا ادله اباحه ظاهریه رو میاره، دقت کنید اباحه ظاهریه کاری به حکم واقعی نداره، در واقع یا حرام یا واجب ما کاری به او نداریم، الان وظیفه من این است ظاهرا مباح بدونم، چون ترجیح بلا مرجح میشه اگر جانب حرمت رو رعایت کنم یا جانب وجوب رو، دلیل بر هیچ کدام که ندارم و نسبت به هر دو هم مستقلا جاهلم، پس نسبت به هر دو میتونم رفع ما لا یعلمون اجرا کنم، این دلیل بر اباحه ظاهری که فتوا میدم که این فعل ظاهرا مباحه. این یه گل در اینجا چه امروز بخونیم بقیهش جلسه بعد. چما از اختلف الامه، اینجا البته این سرفصل رو بخونم، دوران هم بین وجوب و حرمت از جهت اینجا دلیل بر تعیین یکی از اینها ندارم، اما دلیل بر این دارم که از این دو خارج نیست، یا واجب یا حرام، دلیل اینو دارم، اما دلیل ندارم کدومشه، به جنس تکلیف دلیل دارم، علم دارم، جنس تکلیف یعنی الزام، اما نوع تکلیف که الزام حرام الزام واجب جاهلم. کم از اختلف الامه للقوله، امت بعد دو قول اختلاف کنن به حیث علم عدم و سالس، طوری اختلافشون باشه چه ما بدانیم سالسی نیست، دیگه حکم سالسی در کار نیست، یا واجبه یا حرام. خب ایشون میفرماید ما از جنبه بحث براءت و تخییر و احتیاط بحث کردیم، از بیرون چه توضیح دادم این ستا رو گفتم احتیاط ممکن نیست، لاچن تخییر یا براءت این اختلافه، اقوالم گفتم. اما یه نکته ای رو از بیرون نگفتم، مرحوم شیخ هم اینجا گزارشوار مطرح کرده، مفصلشو در بحث استصحاب مطرح میکنه، اونم آیا میشه اینجا استصحاب عدم وجوب و استصحاب عدم حرمت کرد؟ قبلا اینا واجب نبودن، قبلا اینا حرام نبودن، استصحاب به اصطلاح ازلیه براءت اصلیه این استصحاب، آیا میشه اینو مطرح کرد؟ ایشون میگه نسبت به قدر جامعه نمیشه، یعنی بحث الزام که بگیم چون اونا علم اجمالی دارم یقین دارم نسبت به او استصحاب لا یمکن، اما نسبت به خصوصشون اینجا خصوص وجوب اجر آثار داره، خصوص حرمت اجر آثار داره، نسبت به او میشه گفت اون آثار بار نمیشه. شک میکنم این واجبه یا نه، اصل عدم وجوب نسبت به او آره، خصوصیات عدم وجوب، خصوصیات عدم حرمت، اما خصوصیات الزام، مثلا کسی نذر گفته هر کس به الزامی عمل کرد ما مثلا بهش صدقه میدیم، یک دینار هدیه میدیم، اینجا نمیتونی این فرد نذرش محقق شد باید به این دینار بده هدیه بده، چرا؟ چون خلاصه به این یقین داره، به این الزام داره، این اصل الزامو نمیشه این کار کرد با استصحاب، اما خصوصیات موردی رو نسبت به مورد وجوب مورد حرمت میشه. ولی این دیگه گزارشوار مطرح کرده، منم این مقدار توضیح دادم. ولا ینبغی الاشکال، هیچ اشکالی نیست فی اجرای اصالت عدم کل من الوجوب و الحرمه، چه اصل عدم وجوب و اصل عدم حرمت رو ما اجرا کنیم، اینا منظور استصحابه. چه جور؟ یعنی به معنا نفی الاثار المتعلقه به کل واحد منهما، اون آثاری که متعلق است به هر کدام بالخصوص اونا رو نفی کنیم، اینو میشه. اذا لم یلزم مخالفت و مخالفت علم تفصیلی، البته جاری که مخالف این اجرا مخالفت علم تفصیلی لازم نیاد، پس در قدر جامعه نمیشه، این یک. در اینها هم تا زمانی میشه که مخالفت علم تفصیلی لازم نیاد، مثلا من یه نظری کردم هر کس واجبی رو انجام بده یک درهم نظر کردم، هر کس مثلا نسبت به اینجا حرامی رو رعایت کنه دیناری نظر کردم، خب اینجا من بر عهدم دیگه هم این یا این دینار میاد یا این درهم میاد، یعنی این دینار یا مال من نیست فعلا یا این درهم، چون این آقا یا واجب رو انجام داده یا حرام رو ترک کرده، در هر حال در عمل این یکی از اینها رو انجام داده، دفن کافر یا واجب بود انجام داد یا ترک کرد بازم حرام رو ترک کرد، در هر حال با توجه به اون نظری که من کردم نمیتونم این درهم و دیناری که جدا گذاشته بودم نظر کرده بابا، این دینار برای فعل واجب اون درهم برای مثلا اتیان حرام، یعنی منظور ترک حرام، خب اینجا فرد بره با این درهم و دینار یک مثلا گوسفند بخره، این خرید گوسفند مسلم با یکی از اینها مال غیره، این مخالفت با علم تفصیلیه، با این دو نمیشه، پس زمانی میتونی اجرای عدم وجوب، عدم حرمت چه مخالفت نشه. بل ولو استلزم ذلک، بعضی وقتا خودش مخالفت با علم تفصیلی نیست، اما یه علم تفصیلی تولید میشه از این علم اجمالی، مخالفت با اون علم تفصیلی تولید شده است. یه وقت شما مخالفت قطعیه میکنید با علم اجمالی، این دیگه مخالف با علم تفصیلیه. مثلا شما با یقین دارید یکی از این لیوان ها نجسن، یکی از این دوتا لیوان خمره، هر دو رو میخورید، این دیگه مخالفت با علم تفصیلی شماست، چون هر دو رو خوردن یعنی مخالفت عملیه قطعی. یه وقت نه، شما رعایت میکنید اینجا، ولیکن یک علم تفصیلی تولید میشه، با اون علم تفصیلی مخالفت میکنید. مثلا در اون بحث پول، شما میرید با اون دینار و درهم یک گوسفند میخرید، بعد اون گوسفند رو میخورید. خب اینجا خوردن اون گوسفند یقینا حرام است، چون این علم تفصیلی تولید شده از اون علم اجمالی. خب یا دینار مال تو نبود یا درهم مال تو نبود، خلاصه با این دینار و درهم هر دوش این گوسفند رو خریده ای، یا نسبت به مقدار دینار مال غیره یا نسبت به مقدار درهم این گوسفند مال غیره. پس ولو استلزم ذلک، ولو مستلزم این مخالفت علم تفصیلی بشه، پس تا جایی که مخالفت با علم تفصیلی نشه، ولو به شکل این جایی که مستلزم مخالفت علم تفصیلی است، خودش مخالفت نیست ولی مستلزمه، اون توضیح داده. علاوه چن تقدم فی اول کتاب، که اونجا دو نوع مخالفت با قطعیه با علم اجمالی، یکی هم مخالفت با اون علم تفصیلی که از علم اجمالی تولید میشه. و انما الکلام هنا، این بحث استصحاب بود و گزارشوار توضیح داد، این بحث رو فعلا ما نمی کنیم. بحث ما در دوران بین المحصورین از راه استصحاب وارد شدن نیست، از راه براءت و احتیاط و تخییره. این ستا رو میخوایم اینجا بحث کنیم، چه مجرای کدومشه. مسلم مجرای احتیاط نیست، چون احتیاط بین المحصورین ممکن نیست. پس میشه چی؟ یا مجرای تخییر یا مجرای براءت. و این نمل کلام هنا فی حکم الواقع من حیث جریان اصالت البراء و عدمه، بحث در اینجا در حکم این حادثه است، از جهت اینج اصل براءت جاری میشه یا اصل جرارت جاری نمیشه. فا این فی المسئله وجوها ثلاثه، ما سه تا وجه در این مسئله داریم. یک، الحکم بالاباحه ظاهرا، ما حکم به اباحه کنیم در ظاهر. یعنی چه حکم به اباحه کنیم در ظاهر؟ یعنی بگیم به واقع کار ندارم دفن کافر واجب حرامه، برای تو دفن کافر مباحه، ظاهرا مباحه. البته نتیجهش تخییره دیگه. نظیر ما یحتمل التحریم و غیر الوجوب، مثل شبهات تحریمیه، مثل شبهات وجوبیه، احتمال تحریم میدادیم و غیر وجوب. مرجع حکم اباحه چیه؟ الا الغاء الشارع لکل الاحتماله، شارع هر دو احتمال رو لغو کرده نسبت به من مکلف، احتمال حرمت ملغا، احتمال وجوب ملغا. فلا حرج فی الفعل ولا فی الترج، نه انجام بدی حرجی هست نه ترج کنی حرجی هست، مباهه به حکم عقل، و الا لزمت ترجیح بلا مرجع. این اباحه ظاهری حکم میکنی که مباهن ظاهرن، دقت کنید حکمه. و توقف، اما در بحث توقف میایی میگی عدم الحکم بشه، این من هیچ حکم اینجا ندارم، شما هم که نمیتونید احتیاط کنی، خب در عمل یا انجام میدی یا انجام نمیدی، لاچن حکم ظاهری نداره اینجا. آیا میشه واقعی حکم ظاهری نداشته باشه؟ میشه، بله. حکم واقعی نمیتونه نداشته باشه، ولی اون چه جاهلیم نمیدونیم در واقع واجبه یا حرامه، اما ظاهرا حکم میتونیم ندیم. توقف لا ظاهرا ولا واقع. واقعا نمیتونیم چون جاهلیم، ظاهرا نمیتونیم چون نداریم. توقف. و وجوب الاخذ، یکی هم این است نه اخذ کنیم به احدهما. این احدهما را بررسی خواهیم کرد، آیا جانب و حرمت را رعایت کنیم بگیم این در واقع حرام واجب باشه، کاری نداریم، در ظاهر حرام. جانب حرمت رو چه اخذ، بعضیا گفتن به عینه او لا به عینه، خلاصه یکی رو باید اخذ کنیم. لا به عینه اخذ کنیم یعنی اختیار با خود مکلف است. یه وقت میگیم معینن، یعنی اختیار با تو نیست، در این گونه موارد باید جانب مثلا حرمت رو رعایت کنی، در دوران بین المحصورین باید رعایت کنی که حرامه مثلا. میگیم نه، به عینه اینجا التزام به یکی، رعایت یکی لازم نیست، شما مخرگرید، خلاصه یکی رو باید بردارید. اما لا به عینه یعنی به اختیار خود شماست. خب بعدن این ادامش بحث میشه چه این لا به عینه به اختیار خود شماست، آیا اختیار ابتدائیه یا اختیار استمراریه، خواهیم اومد. این اقوال که سه تا گفته، این سومی خودش سه شاخه میشه، چه یک شاخش اخذ به عینه میشه، مثلا اخذ به حرمت نوعا گفتن، اخذ به وجوب البته نداریم، اخذ به حرمت نوعا گفتن. لا به عینه همچه مخیری تو مکلف، اما یکی رو بردار ملتزم شو، اما یکی در اختیار خودت چه هر کدوم ملتزم بشی. این خودش دو شاخه داره، استمراری یا ابتدایی، چه خواهیم. با این تحلیل من 5 نظریه در میاد، نه 3. البته موضوع بحث هم باید روشن بشه چه موضوع بحث ما تعبدی ها نیست، یا یکی تعبدی باشه نیست، توسلیه چه در عمل مخالفت قطعیه صورت نخواهد گرفت. بحث ما اینه، چون تعبدی باشه در عمل میشه کاری انجام داد، چه مخالفت قطعیه با این بشه، توضیح دادیم از بیرون. محل هذه الوجوه، محل این وجه ها، یعنی این اقوال کدوم بحث رو شامله، میگه لو کان کل من الوجوب و تحریم توسلی، هر کدام از این وجوب و تحریم توسلی باشه. به حیث یسکت به مجرد الموافقه، این با صرف موافقت ساقط بشه، یعنی توسلی قصد قربت لازم نداره. از لو کانا تعبدیین، اگر هر دو تعبدی باشن، محتاجین الی قصد امتثال تکلیف، طوری که احتیاج داشته باشن به قصد امتثال، قصد قربت، او کان احدهما المعین جزالش، یا یکی از این دو احتمال اینطوری باشه، مثلا جانب وجوب، وجوب تعبدی باشه، لم یکن اشکالون فی عدم جواز طرح ما، اینجا دیگه شبهه نیست، چون اینجا علم اجمالی داریم، یکی از این دوتا نمیشه هر دو رو طرح کرد و رجوع الی الاباحه، قائل به اباحه شد. اباحه اینجا این انجام بده مختاری ولو قصد قربت هم نداشته باشی. خب انجام دادم و قصد قربت هم ندارم، هم حرام رعایت نشد، هم وجوب رعایت نشد، اینجا مخالفت قطعیه عملیه شد، لنه مخالفتون قطعیتون عملیه. در جلد اول خونده اید ما یه مخالفت قطعیه التزامیه داریم، اون عیبی نداره، خواهیم خوند، اینجا هم اشاره خواهیم کرد. ببینید، یا در حکم واقعی واجبه یا حکم واقعی حرامه. من قائل شدم به اباحه ظاهرا. این اباحه ظاهری هم با احتمال حرمت مخالفت هست، هم با احتمال وجوب. اما چون در عمل مخالفت نیست، یا من جانب حرمت را رعایت خواهم کرد یا جانب وجوب رو، اینو نمیگن مخالفت قطعیه عملیه، مخالفت قطعیه التزامیه میگن، عیبی نداره. من قائل به اباحه ظاهری شدم، نهایتش این میشه که الان ظاهرا گفتم مباحه. البته مخالفت قطعیه التزامیه هم حتی نمیشه دقیقا، بعدا خواهیم گفت اگر قائل به اباحه واقعی بشم این میشه مخالفت قطعیه التزامیه میشه. بگم واقعا مباحه، اون موقع نه، واقعا چه مباح نیست، واقعا یا حرام یا این واجبه. اما مخالفت عملیه هم چه با اون حرام و واقع نمی کنم، یکی رو رعایت خواهم کرد. اینجا مخالفت قطعیه التزامیه میشه اگر قائل به اباحه واقعی بشم، اما قائل به اباحه ظاهر بشم حتی مخالفت التزامی هم نمیشه، چون هرچه در واقع هست اونو ملتزمم، ظاهرا میگم مباحه. اینو برمیگردیم بعدا میخونیم. خب و کیفکان، در هر حال اصل بحث روشن شد. دوران بین المحصورینی که هر دو طرفش توسلی باشن، عرض کردیم 5 گل در میاد، بلو شیخ گفته 3 اون سومی خودش داخلش 3 گل است. فقط یقال فی المحل الکلام بالاباحه ظاهرا، در این بحث ما بعضی قائل شدن که ظاهرا مباحه، لعموم ادله الاباحه ظاهریه، چون اباحه ظاهریه ادلهش عام است، این فردم شامله. اباحه ظاهریه همان ادله براءت که خوندیم دیگه، مثل گولهم کل شیء لکه حلال، هر چیزی حلاله تا حرامشو به عینه بدانی، به عینه. اینجا چه به عینه نمیدونم این حرامه، پس حلاله. و گولهم ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنان، هر چیزی که علمش رو از بنده ها خدا حاجب شده، خدا مانع شده، این برداشته شده. اینجا هم علم به وجوب از من محجوب است، علم به حرمت از من محجوب است، پس اونا برداشته شدن، میشه اباحه. فإن کلا من الوجوب والحرمه قد حجب عن العباد علمه، این توضیح همون حدیث صغرا میخواد درست کنه. در این محل بحث ما دوران بین المحصورین، وجوب و حرمت علمش از بنده های خدا در محجوب است. و غیر زالش من ادلتهی، غیر زالش از ادله اباحه ظاهری، حتی قولهی کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیان و امرون، هر چیزی مطلقه، یعنی الزامی درش نیست، مطلق یعنی رها، تا امر بیاد یا نهی بیاد. به خصوص اینجا درسته امر و نهی اومده، اما به خصوص نمیدونیم کدومشه، به همین خاطر چون به خصوص نمیدونیم مطلقون. علا روایت شیخ، البته این حدیث رو شیخ صدوق یه نحو اوورده، شیخ صدوق اوورده بدون او امرون، اینطوری اوورده کل شیء مطلقون حتی یلد فیه نهیون، این میشه مخصوص شبهات تحریمیه. اما نهی و امرون به خصوص بیاد، این محل بحث ما رو هم شامله. علا روایت شیخ، از ظاهر ورود احده ما به حیث یعلم و تفصیلا، ظاهر این حدیث این است به خصوص امر بیاد، به خصوص نهی بیاد، تا وقتی که شما علم تفصیلی به امر ندارید، علم تفصیلی به نهی ندارید، مباحه مطلقه. اینجا هم محل بس همینه، درسته علم اجمالی دارم یا نهی اومده یا امر، اما این حدیث بخواد بگه تا وقتی که علم تفصیلی نداشتید مطلقه. میگه از ظاهر ورود و احده ما به حیث علم ظاهر این است یکی از این دو، یعنی وجوب یا امر یا نه، بیاد تفصیلا مکلف بدوند. فیست کنا، پس اگر معنای این حدیث اینه در دوران بین المحصورین هم این صدق میکنه، لم یرد امرون ولا نهیون، چون نه امر به شکل تفصیلی اومده نه نهی به شکل تفصیلی اومده، اجمالا میدونم یا امر یا نه، ولیکن این حدیث میگه تا وقتی که امر به شکل تفصیلی نیومده نهی به شکل تفصیلی نیومده میتوانید مطلق مباح بدانید و کل شیء مطلق مطلق هست. بعد ادامه میده که انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.